أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وآل محمد وجل. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعاً برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. در طول هفته گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد نقد کتاب مقدس که بحثمون تموم نشد، لذا شب جمعه گفتیم ادامه بحث رو بگیم که بحث به سرانجامی برسه. حالا اگه بتونیم باز در همین جلسه بتونیم اتمامش کنیم بحث رو. خلاصه بحث این بود که حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام دو تا از پیامبران اولوالعزمن که صاحب کتابن. کتاب حضرت موسی تورات و کتاب حضرت عیسی علیه السلام انجیله بنابر نص قرآن کریم. اما در آیات قرآن مطالبی مطرح شده در مورد اینکه اهل کتاب تحریف کرده اند کتاب را، که یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات رو از مواضع خودش تحریف کردن اینها. بعضی از محققین گفتن که در هیچ جای قرآن گفته نشده که اینا تورات و انجیل رو تحریف کردن، بلکه گفته شده کتاب رو تحریف کردن. و از این برمیاد که اصلا این کتابی که اینا تحریف کردن اصلا تورات و انجیل نیست، مخصوصا که آیه قرآن در آیه می‌فرماد که ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. وای بر اون کسانی که با دست خودشون کتاب رو می‌نویسن، آنگاه می‌گویند این از نزد خداوند است. که این آیه نشون میده که بعضی از کتاب‌ها اصلا از بیخ موضوعیه، نه اینکه اصل کتاب درسته تحریف شده. این آیه نشون میده که اصلا کتابها، کتابهایی که منسوب به انبیاست، اینا اصلا نشستن کتابهایی رو نوشتن بعد گفتن اینها کتاب آسمانیه. خب از نزد خداست، باید پیامبری آورده باشه دیگه، پس باید منسوب به یه پیامبر باشه. لذا آمدن کتابهایی رو منسوب کردن به انبیا. ما گفتیم که باید بریم سراغ خود کتاب تورات و انجیل و کتب مقدس اهل کتاب. عرض کردیم این کتاب مقدس که عهد عتیق و عهد جدیده دو قسمت داره. قسمتی داره به نام عهد عتیق که قسمت تقریبا 3/4 کتابه که از تورات شروع میشه و 39 تا کتابه که هر کدام مال یکی از مثلا انبیاس، منسوب به یکی از انبیاس. و بعد قسمت دومش 4 تا انجیل، نامه های حواریون و اینهاست که مال مسیحیاست. مسیحی ها تمام کتاب مقدس رو قبول دارن، اما یهودی ها فقط اون عهد عتیق رو قبول دارن، اون قسمت اولیه رو قبول دارن، اون عهد جدید رو دیگه قبول ندارن. گفتیم میخواییم ببینیم که اصلا آیا این واقعا تورات و انجیل، این کتاب ها، این کتابی که هست در دسته، اعتبارش در چه حده، و از خود کتاب بیرون بیاریم، نه اینکه بخوایم بیاییم مثلا از بیرون ببینیم مسلمان ها چی میگن اینا، نه، بریم سراغ خود تورات و انجیل و کتاب های اینها ببینیم چی گیرمون میاد. این کتاب هم کتاب قاموس کتاب مقدس، مستر هاکس دانشمند آمریکایی که سالیان متمادی در مورد کتاب مقدس تحقیق کرده و یک کتابیه که از پرفروشترین کتابهای دنیاست و علمایی مثل علامه طباطبایی و دیگران خیلی استناد کردن به این کتاب، کتاب محققانه‌ایه. طرف خودش هم مسیحیه، مسیحی معتقدی هم هست و هرچی مطلب در مورد کتاب مقدس بوده جمع‌آوری کرده از کتابها. یه مطلبی که از همین قاموس کتاب مقدس خوندیم این بود که 1000 سال پیش حدوداً قرن 10 میلادی عده‌ای از یهودیان میشینن این کتاب مقدس رو تدوین میکنن، و یعنی همین کتاب مقدسی که الان اینجاست، و میگن غیر از این حرام است کسی کتاب مقدسی داشته باشه. لذا ایشون میگه ما قدیمی تر از 1000 سال دیگه نسخه نداریم از کتاب مقدس. یعنی میگن این تورات، این مثلا کتاب حضرت سلیمان، این کتاب حضرت داوود، این فلان این فلان، میچینن کنار هم. بعد میگن غیر از این، وقتی میگه حرامه یعنی بسوزونید همه رو، نابود کنید. در حالی که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن مثلا میفرماد که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا پیامبر رو اونقدر میشناختن که بچه های خودشونو میشناسن. یعنی اونقدر در کتاب تورات و انجیل مشخصه هایی از پیامبر آمده که اینا مثل بچه های خودشون پیامبر رو میشناسن، در حالی که ما میبینیم در کتاب مقدس آنچنان خبری نیست جز سری اشارات، و یا در جایی میفرماد که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، اینها پیامبر رو در نزدشون در تورات و انجیل نوشته شده هست، ثبته. یعنی زمان نزول قرآن تورات و انجیل در دسترس بوده ظاهرن، ولی 400 سال بعد از پیامبر، چون اینا میبینن که بخوام احتجاج کنن مسلمان ها با این کتاب، با تورات و انجیل و چیزهایی که گفته شده، خب تمام یهودیت میره زیر سوال. نشستن یه کتابی درست کردن و گفتن این تورات و انجیل کتاب مقدس ایناست، بقیه رو باید بشوریم بریزیم دور. گفتیم میریم سراغ تورات، آوردیم قسمتی رو نشون دادیم خوندیم که در تورات میگه حضرت موسی مرد، ایشون رو در دره موآب دفن کردن، بنی اسرائیل یک ماه برای ایشون عزاداری کردن و تا به امروز کسی نمیدونه قبرش کجاست. گفتیم اینو حضرت موسی نوشته؟ چطور میتونه حضرت موسی بنویسه که حضرت موسی مرد، دفنش کردن، یه ماه عزاداری کردن و تا امروز کسی قبرش نمیدونه کجاست؟ و بعد مطلب دیگه‌ای که خوندیم میگه تا به امروز در بنی اسرائیل پیامبری به عظمت موسی نیامده. پس معلوم میشه خیلی قرنهایی گذشته از وفات حضرت موسی که این کتاب نوشته شده، چون میگه تا به امروز پیامبری به عظمت موسی نیامده، چون اولین پیامبر بنی اسرائیل که اونا از اسارت نجات داد حضرت موسی است، بعدش حالا دیگه پیامبرانی آمدند. پس معلوم میشه این کتاب خیلی بعد از حضرت موسی نوشته شده. و بعد باز از این کتاب، همین قاموس کتاب مقدس، محققانی اروپایی نشستن کار کردن رو کتاب مقدس. در مورد تورات که ما فعلا اصلا در مورد تورات بیشتر بحثمون در مورد تورات بود، اون پنج سفر تورات، میگه که اصلا این کتاب دو سه تا کتاب بوده، چسبوندن به هم یه کتابش کردن. چون میگه یه جایی وقتی میخواد بگه خدا میگه الوهیم، یعنی همون الله زبان عبری، ولی قسمت دیگه وقتی میخواد بگه خدا میگه یهوه. داستان آفرینش میگه دوبار نوشته شده تو این کتاب با لحنهای مختلف. دوبار هم میگه شریعت موسی توش بیان شده، دو جور مختلف بیان شده، که اصلا انگار این دو تا کتاب بوده، سه تا کتاب بوده که یه نفر اومده اینا رو تلفیق کرده با هم، گفته این مثلا. بعد تهمت‌هایی که به انبیا مثل نسبت زنای با محارم به حضرت لوط علیه السلام در خود تورات هست، که آخه انسان اون کسی که اینو نوشته، چون در میان یهودیان عزیزان اینو یادتون باشه، الان بیشترین دانشمندان ملحد یهودی ها هستن. شاید شما میگید آقا یهودی ها پیرو از موسی هستن. نه خیر، یهودی نژاده، فرزندان حضرت یعقوب رو میگن بنی اسرائیل. در میان اینا بت پرست هست. همین الان تو این عصرها از زمان قدیم بوده. از کجا اینا بت پرست شدن که خود در خود قرآن هم اشاراتش هست، که اون سامری وقتی که گوساله رو درست کرد، که حالا در تورات شما میخونید میگه حضرت هارون اومد گوساله رو درست کرد. یعنی بت سازی رو نسبت میده به پیامبر خدا، که گوساله رو چرا گوساله درست کرد؟ اینا تو مصر که بودن، مصریان دو تا گاو رو میپرستیدن، هاسور و آپیس، گاو نر و ماده ای رو که بین شاخهاش یک دایره ای بود که نماد خورشید بود، که حالا بعضی ها او رو تصور کردن زمینه. شنیدی تو روایات اسرائیلی زمین رو شاخ گاوه؟ شاخ گاو، گاو چی بوده، کجا بوده؟ این اون گاوی که در مصر بود بین دوتا شاخش یک دایره‌ای بود که نماد خورشید بود که این سامری آمد اینو درست کرد و اینا رو به پرستش گوساله دعوت کرد و اینا چون به بت پرستی عادت کرده بودن توی مصر، لذا معجزات عجیبم که از حضرت موسی دیدن باز عده‌ای تو دلشون بود. به همین جهت باز در داستان ذبح بقره، ذبح گاو، اینا مقاومت میکردن، گاو رو نمیکشتن. چرا نمیکشتن گاو رو؟ چون مقدس میدونستن. و این بت پرستی و شیطان پرستی، کابالا، که شیطان پرستی و جادوگری در میان اینها از همون موقع بوده تا الان، قربانی کردن انسان و کارهای کثیف برای ارتباط با شیاطین. و خود همین مستر هاکس میگه بت پرستی از میان بنی اسرائیل هیچ وقت برطرف نشد، مدت‌هایی که اصلا علناً بت پرستی می‌کردند. حضرت الیاس که در قرآن می‌خونید می‌فرماد اتدعون بعلاً و تذرون احسن الخالقین، آیا بعل رو می‌پرستید و احسن الخالقین رو رها کرده اید؟ به بنی اسرائیل مبعوث شده بود ایشون، بت بعل رو می‌پرستیدن، بت مردوخ، حالا اون بت‌هایی که بچه هاشون رو قربانی میکردن، خون میخوردن و کسافتکاری هایی که داشتن. لذا میبینید تهمت هایی به انبیا تو این کتاب مقدس هست. حالا در غیر قسمت توراتش هم در مورد حضرت سلیمان، حضرت داوود، میگه حضرت داوود نماز میخوند، یه پرنده زیبارنگی آمد بالای دیوار، این نماز رو ول کرد بریم پرنده رو بگیره. آخه هیچ آدم بی سر و پای این کارو میکنه؟ خب رفت بالا دیوار و رفت رو پشتیبون و رفت رو پشتیبون همسایه و بعد نگاش افتاد تو خونه همسایه، دید زنش داره تو حیاط غسل میکنه، اینم وایستاد نگاه کردن و پیامبر خدا سبحان الله عاشق این شد و پادشاه هم بود، دستور داد برید این زن رو بردارید برای من بیارید. شوهرش کجاست؟ تو جبهه داره می جنگه. همون شب با این زن زنا کرد و بعد از این خوشش آمد و شوهرش رو فرستاد خط مقدم که کشته بشه، کشته نشد، گفت بفرستید جلو تابوت سکینه شمشیر بزنه. بالاخره کشته شد و او رو به زنی گرفت. بعد از او حضرت سلیمان به دنیا آمد. آخه این تهمت ها اینا شنیعه، یعنی فکر نکنید اونا براشون مسئله‌ای نبوده، نه خیر. این تهمت ها رو چجور انسان قبول کنه؟ چه انسان کثیفی نشسته اینا رو نوشته به اسم کتاب خدا، به اسم کتاب مقدس؟ ها؟ چجور قبول کنیم؟ و مطالب از این دست که کم نیست، کم نیست. همین جناب مستر هاکس در قاموس، در لغت آفرینش، آفرینش کتاب مقدس، تورات یعنی قسمتی داره فصل آفرینش، پیدایش، آفرینش، سفر پیدایش، سفر سفر پنج تا سفر، در مورد او توضیحاتی میده، یه نکته اشاره میکنه، میگه و باید دانست که علمای متبحر بعضی از حکایات آفرینش را، کتاب آفرینش رو، در الواح سنگی آشوری یافته اند. عجب، چیزایی که تو کتاب تورات، تو سنگ نوشته های آشوریان مشرک و جناب جورج اسمیت مقدمه آن مکتوبات را ترجمه نموده است و ما نیز محض ازدیاد بصیرت مطالعه کنندگان آن را می نگاریم که آورده که آقا پس این کسی که اومده گفته این توراته سنگ نوشته های مشرکان آشوری رو که اون زمان حالا از بوده برداشتن به اسم تورات قرار دادن. تو من حالا نوشته این در وقتی که هنوز آسمانی در بالا و سبزهی بر زمین در پایین نبود و چشمه های لجه نیز منفجر گشته، خلع و لجه همگی موجود بودند، زیرا که از نخست به موجود گشتن آبها حکم شده بود، لکن به هیچ وجه سبزه یا درختی نرویده شکوفه ننموده بود و حال آنکه مدتهای متمادی سپری شده بود و مطالب الواح دوم و سوم و چهارم الی پنجم به واسطه شکسته شدن سنگ درک نمیتوان نمود. میگه الواح دیگه شونو، حالا اونایی که سنگ نوشته های آشوری، میگه چند تاش مثلا شکسته نمیشه، خون چیه و بحث خدایان میکنن ها، علنا میگه خدایان این گونه، اینا رو برداشتی ترجمه کردی به اسم تورات. به اسم تورات جمع کرده کنار هم مطالبی رو، بعد اون مطالب شنی تهمت به حضرت لوط، کشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب. اینا چه بیشرفایی بودن اون کسایی که این کارو کردن، چه قرضی داشتن با دین خدا. ولی هیچ مسلمان یعنی موحدی چنین اعتقادی نداره که خدا بتونه با یه نفر بشه کشتی بگیره، اونم تازه حضرت یعقوب خدا رو بزنه زمین بگه باید به من برکت بدی. یعنی معلومه این مقرض اون کسی که داره این کتابو می نویسه. مطالب کم نیست توی تورات که خود بعضی از مفسرین به این نکات رسیده بودن که آقا اینا نوشته از موسی نیست. حالا غیر اینا خیلی مطالبی هست، مثلا یه جایی میگه و این کلماتی است که موسی در آن طرف رود اردن گفت. خب این آقا اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که حضرت موسی به آن طرف رود اردن هیچ وقت نتونست بره تا زنده بود. اون کسی که نوشته میگه موسی این کلمات رو در آن طرف رود اردن گفت، پس خودش این ور رود اردنه. پس سالیانی از موت موسی گذشته که این در این طرف بنی اسرائیل تونستن از اردن رد بشن، از رود اردن رد بشن. پس نشون میده سالیانی از مردن موسی گذشته این کتاب نوشته شده، داره نوشته میشه. یا یه جایی مثلا میگه حضرت ابراهیم که به این منطقه رسید، در منطقه فلسطین، هنوز عبرانی ها در این منطقه بودند. جالب اینه که حضرت موسی هم که بود، عبرانی ها در اون منطقه بودند. بعد از مردن حضرت موسی سالیانی که گذشت، یهودی ها عبرانی ها رو بیرون کردند، مثل همین کاری که الان اسرائیل کرد، مسلمون ها رو بیرون کرد. اونا هم چنین کاری میکنن، منتها کی؟ خیلی بعد از حضرت موسی که دیگه عبرانی تو منطقه نبوده. میگه وقتی حضرت ابراهیم به اینجا رسید هنوز عبرانی ها اینجا بودند. پس اگه حضرت موسی بود که خب حضرت موسی عبرانی ها بودن زمان حضرت موسی. پس این سالیانی بعد از حضرت موسی این کتاب نوشته شده که اون کسانی که می نوشتند گفتن اه یهودی بودن ها، مسیحی بودن، یهودی بودن، گفتن اینا که جفت جور نمیشه با هم، ما چجور بگیم این نوشته حضرت موسی است که یکیشون آمد به رمز اینا رو 10-12 مورد رو پیدا کرد و نوشت، یکیش هم مردن حضرت موسی بود که گفتیم براتون، بعد با رمز، بعد دیگری آمد اینا رو باز کرد بعد از سالیانی چاپ کرد، کتاب خونش رو آتیش زدن، بیچارش کردن، چون قرون وسطا بود و کلیسا حاکم بود که جرأت میکرد که دق کرد، بیچاره اونم مرد. حالا بعد از اون یه عده گفتن بشینیم سر این کتاب ببینیم واقعا این چیه، یه عده نشستن یه کتابی رو نوشتن گفتن این کتاب مقدس و تموم. اینا چی کاره بودن بگن چی مقدسه چی نامقدسه؟ بعد دیدن که آقا کتاب ارمیا اصلا ادبی، مثلا ارمیای نبی که بعد از اینه، چند جور ادبیات داره. گفتیم ببینید 700 سال پیش زبان فارسی گفتن بردندی خوردندی، ما الان میگیم بردند خوردند. اگه این دوتا کتاب بذاریم کنار هم یک کتاب کنیم، طرف میگه آقا این مال 700 سال پیش بوده، اینا یک کتاب نیست. آمدن از روی لهجه ها دیدن اکثر این کتاب اصلا نمیخونه با هم، ادبیاتش با هم جور در نمیاد. یکی یکیش هم ایشون حالا خیلی خوشبینانه عنوان میکنه مستر هاکس، خیلی طرفدارانه، ولی حرفو باز میگه اینجوریه اینا اکثر کتاب ها. بعضی از کتاباش کس معلوم نیست کی نویسندش، خودش علنم میگه نویسندش معلوم نیست کیه. چطور اعتماد کنم که این کتاب حضرت دانیاله، این کتاب حضرت سلیمانه، این کتاب حضرت داووده، در حالی که خودشون میگن که آقا بعضی از قسمتاش باز مردن طرف خود صاحب کتاب اون تو کتاب آمده، فقط حضرت موسی نیست که، از یوشع هم مردنش تو کتاب خودش آمده که خوندیم از رو همین کتاب میگه 800 سال قبل از حضرت عیسی یه کسی این کتابا رو برداشته تورات رو درستاستی کرده، در حالی که حضرت موسی 1500 سال قبل از حضرت عیسی بوده، یعنی 3500 سال قبل. خب این از کتاب عهد عتیق. اما بخوایم بریم سراغ عهد جدید، یعنی کتاب مقدس مسیحیان، گفتیم 4 تا انجیل هست، 4 تا انجیل داره، انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا، 27 کتاب هست اینجا. کتاب که میگیم 27 نوشته، چون بخیلش نامه است، بعضیش هم که کتاب مثل انجیل و این هاست. اولا میخواییم ببینیم که این چرا 4 تا انجیله، مگه انجیل یکی نیست به حضرت عیسی نازل شده؟ ها؟ مسئله اینه که اینا اصلاً انجیلی که به حضرت عیسی نازل شده رو قبول ندارن. چطور؟ یعنی حضرت عیسی خداست، کتاب نازل به خدا کتاب نازل بشه، پس آقا این انجیلا چیه؟ اینا سرگذشت حضرت عیسی است که بعضیا تاریخ نویسا نوشتن در موردش. از رو کتاب قاموس کتاب مقدس بخونیم، برای اینکه فکر نکنید من از خودم دارم میگم. بله در مورد انجیل یوحنا نویسندگان قدیم انجیل یوحنا را آخرین انجیل می دانستند. و کلیسای قرن اول عقیده کامل داشت به اینکه این انجیل توسط یوحنای رسول نوشته شده بود. رسول یعنی همون حواری، ما میگیم حواریون حضرت مسیح، میگه اون یوحنایی که شاگرد حضرت مسیح بود. انجیل مذکور اسم مؤلف را ذکر نمی کند، اصلا ننوشته که مال یوحناست، همانطور که اناجیل دیگر اسم نبرده اند، اونا هم اسم ندارند، ولی شهادت داخلی و خارجی این عقیده را محکم استوار می کند. خب شهادتش چی حالا؟ خب حالا کار نداریم به این قسمتش. میگه نشان میدهد که یوحنا انجیل مزبور را بعد از آن که اناجیل دیگر منتشر شده بودند در افسس نوشت. شهادت اغلب نقادین نیز تألیف آن را به اواخر قرن اول نسبت میدهد، یعنی مثلا سال 80-90 سال بعد از حضرت عیسی. در قرن اخیر بعضی نقادین عقیده پیدا کردند، اونا که نقادی کردند کتاب مقدس رو، که انجیل مزبور در اوائل قرن دوم نوشته شده، یعنی 120 سال بعد از حضرت عیسی، و نیز معتقدند که مؤلف یوحنای رسول نبوده. یوحنای رسول یعنی یوحنایی که شاگرد حضرت عیسی بود میگه نیست، بلکه یوحنای دیگری موسوم به یوحنای شیخ آن را نوشته است. یه نفر به نام یوحنا میگن نوشته، اونم چی مثلا 120 سال بعد از حضرت عیسی. خب اون وقت این چجوری این کسی که 120 سال این کتاب آسمانی، یعنی این کتاب حضرت عیسی است؟ نه، اینو هست میگن آقا انجیل کتاب حضرت عیسی نیست، انجیل یه کتاب تاریخیه که دیگران در مورد حضرت عیسی نوشتن. اصلا اینها چیزی به عنوان انجیلی که ما میگیم قبول ندارن و نیست اون انجیل. همونجور که تورات نبود، بررسی کردیم دیدیم که چیا درش بود، انجیل هم نیست. انجیل 4 از نویسندگانی که اولا بیشتر از 70 انجیل بوده، بزرگان کلیسا نشستن اینا رو خوندن، این کتابا رو، از میان اینا 4 کتاب انتخاب کردن، این 4 انجیل رو، انجیل نه، این 4 کتاب که دارن از عیسی است، زندگی نامه حضرت عیسی، مسافرتاش، صحبتاش، معجزاتش، کسی نشسته اینا رو نوشته. از اون کتاب آسمانی که بر حضرت عیسی نازل شده نیست اینا. فکر نکنی این انجیلی که تحریف شده، نه، از اون انجیل نیست، یعنی نیست که در نزد امام عصر ماست، همونجور که تورات در نزد ایشونه. اگرچه بعضی از مسیحیان حقیقی دارای این عقیده هستند، ولی این قضیه متضمن اشکالات زیادی است و اکثر مسیحیان حتم دارند که یوحنای رسول این انجیل را نوشته. این اصلا صحبت از عیسی نیست که از عیسی نوشته یا از عیسی گفته، نه، صحبت هایی که میگه. 7 معجزه از 33 معجزه مسیح در انجیل یوحنا مذکور است، و حال اینکه سایر مصنفین انجیل فقط یکی از آنها را مذکور داشتند و از امثله 30 هیچ کدام را ننگاشته، در انجیل یوحنا مسیح همچون فادی، یعنی فداشونده. فداشونده یکی از آموزه های مشرکانه قبل از مسیحیت بود. مشرکان قبل از حضرت مسیح قائل بودند که ما انسان ها، یعنی همه انسان ها دارای ذنب ازلی هستند، گناه ازلی، یعنی اون گناهی که پدرشون آدم مرتکب شد به دوش همه فرزندانشون، فرزندان آدم هست. بعد یه نفر باید بیاد فدا بشه تا این گناه بخشیده بشه. لذا خدا فرزندش رو فرستاد روی زمین و او به صلیب کشیده شد تا گناه انسانها بخشیده بشه. اینو مشرکان قبل از مسیح قبول داشتن. بعد میبینیم که تو انجیل یوحنا همین مسئله منعکس شده که عیسی پسر خداست، اومده فدای ما شده، به صلیب کشیده شده گناه ما بخشیده بشه، همچون فادی و شافع معین من جانب الله و ابن الله متجلی و مجسم به نظر می آید. تو انجیل یوحنا شما سه تا انجیلو که بخونید، این چهار تا انجیل، اون سه تای اولی تقریبا مثل همه. این انجیل یوحنا خیلی چرت و پرت میگه، همش میگه فرزند خدا و خدای ما و مسیح، یعنی خیلی چرت و پرت توش خیلی زیاده. اون کسی که نوشته اون های سه تای دیگه مطالبش یه مقدار چیستر از اینه، نرمتر و معقولتره. من یعنی وقتی میخوندم، وقتی رسیدم به این کتاب، به این چار رومی، از بس این خدا خدا میکرد نتونستم بخونم. یعنی مقدارش خوندم بستم، گفتم ولش کن دیگه، که خیلی بحث الوهیت مسیح، که مسیح خداست، این یوحنا خیلی تو انجیلش هست. انجیل یوحنا بر اهمیت تاریخش غالب، روحانیت انجیل یوحنا بر اهمیت تاریخش غالب و سایر مطالب را که انجیل نویسان دیگر مذکور داشته اند او ذکر نمی نماید. میگه خیلی تاریخ نمیگه، اون روحانیت رو خیلی بحث میکنه، خدا خدا بودن از عیسی رو. و مطالبی را که به حیات تازه و اتحاد با مسیح و تولد نو و قیامت و عمل روح القدس نسبت دارد بیشتر از اناجیل دیگر ذکر می نماید. خب حالا این سه تا چهار تا انجیلی که هست، اصلا گفتیم انجیل نیست، اینا چهار تا کتابیه که سفرنامه حضرت عیسی رو نوشته، مثل اینکه تاریخایی که هست در مورد تاریخ اسلام نوشتن. یه کسی یه تاریخ اسلام بگیره دستش، بگه این کتاب که بر پیامبر ما نازل شده، میگه آقا چی میگی شما؟ یعنی اون کتاب آسمانی متپس چرا اینا میگن مقدسه؟ میگن اینا در تحت تأیید روح القدس اینا رو نوشتن، در تحت تأیید روح القدس این مطالب نوشته شده، نه اینکه اون کتاب نازل بر حضرت عیسی باشه. یعنی اصلا از کل انجیل محو شده، کنار رفته. خب حالا کنار رفته باشه، آقا اینایی که اناجیل نوشتن اینا شاگردای حضرت عیسی بودن، لااقل تازه اینا خودش میدونی شک داره، یکی میگه این یوحنای رسول بوده، یکی میگه نه این یوحنای شیخه، یعنی یک کس دیگه از 120 سال بعد از حضرت عیسی نوشته. یکی مرقس رو تازه اینا منسوب به این هاست، منسوب به شاگردان حضرت عیسی است. چون یه اناجیل دیگه ای داریم، یه سری کتاب هایی اسم نام ابوکریفا، کتاب هایی که اینا قبول ندارن، چون خب اونجا هم یه چرت و پرت هایی توش هست، ولی هیچ کدوم انجیل یعنی کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده باشه نیست. همه کتاب تاریخه که اینا جمع شدن، اینا رو گذاشتن کنار هم، گفتن اینا کتاب آسمانی شماست. حالا برای اینکه وارد این کتابا بشیم، سیری کنیم، بحث کنیم، میپرسیم آقا حضرت عیسی وصی داشت یا نداشت؟ که ما بریم سراغ وصی حضرت عیسی، دین حضرت عیسی رو از او یاد بگیریم مثلا، یا ببینیم او چی گفته در مورد حضرت عیسی. در روایات اسلامی و روایات شیعی وصی حضرت عیسی شخصی به نام شمعون یا همون پتروس، پتروس به معنی صخره، خود لغت پتروس، که حضرت عیسی این لقب رو به شمعون میده. آیا در خود کتابای اینا چنین چیزی آمده؟ بله، اشاراتی تو خود این که انجیل میگن انجیل، چون کلمات حضرت عیسی رو هم میگه دیگه، کجا رفت چی گفت، داره که یه جایی مطلبی میگه نشون میده این شمعون وصی حضرت عیسی بوده. کجا؟ در انجیل متا باب 16 از آیه 14 حالا قبلش از این آیه 14 میخونم خدمت عزیزان. گفتن که بعضی یحیای تعمید دهنده ببخشید از آیه 13 بخونیم. پس عیسی به سرحد قیصریه و فیلیپوس رسیده، از شاگردان خیش سوال نمود، فرمود. میبینید داست کتاب تاریخه، کتاب آیه قرآن مثل قرآن ما خوندیم دیگه، چجوریه قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، این تاریخ داره میگه. حالا از شاگردان خیش سوال نمود، فرمود که مرا که فرزند انسانم، ابن الله نگفت ابن الله فرزند خدا، گفت فرزند انسانم، مرا که فرزند انسانم مردم چه شخص میگویند؟ گفتند، یعنی حواریون شاگردا گفتند، که بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی ایلیاه و بعضی یرمیاه یا یکی از پیغمبران. گفت بعضی ها میگن تو یحیی تعمید دهنده هستی، بعضی ها میگن تو ایلیاهی. ایلیا کیه؟ ایلیا کیه؟ حضرت علی. اینا پس میشناختن که اگه کسی حضرت علی میخواد بیاد، که میگن این حضرت علیه که آمده. حالا اصلا به اینجاش کار نداریم. ایشان را فرمود که شما مرا چه شخص میگویید؟ گفت خب اونا اینجوری میگن، شما که شاگرد منید در مورد من چی میگید؟ آنگاه شمعون پتروس جواب داد، گفت که تو مسیح پسر خدای حی. و عیسی جواب داده فرمود که به این قسمتش کار دارم، خوشا حال تو ای شمعون بر یوناه، زان رو که جسم و خون این را بر تو ظاهر نساخت، بلکه پدر من که در آسمانت ظاهر نمود. میگه تو اینو از رو جسمت مرتبه دنیایی نفهمیدی، این از پدر من که در آسمان یعنی از جانب خدا فهمیدی. و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این سنگ، پتروس یعنی سنگ، خب، و بر این سنگ کلیسای خود را بنا خواهم نمود، روی تو یعنی، و درهای جهنم بر وی استوار نخواهد بود. میگه کلیسای من رو تو بنا میشه، درهای جهنم به اونجا بسته است، خب، و کلیدهای مملکت آسمان را به تو خواهم بخشید. حضرت شمعون به پتروس داره میگه، میگه کلیدهای آسمان رو به تو میدم و هر چیزی را که تو در زمین ببندی در آسمان نیز بسته خواهد گشت. خیلی قدرتیه، خیلی مقامیه، میگه اون چرا که تو ببندی در آسمان بسته میشه و هر چیزی را که تو در زمین بکشایی در آسمان نیز گشاده خواهد گشت. چه مقامی داره ایشون؟ گفته اون سنگ بنای کلیسای معبد منی که درهای جهنم اونجا بسته است، کلیدهای آسمان به دست توه. به کی داره میگه؟ به شمعون. پس نشون میده شمعون خیلی کسیه، وصی حضرت عیسی است. این از تو انجیله، از کلمات خودشونه، خب، یعنی ما از خودمون نگفتیم، در روایات ما هم داره که این جناب شمعون وصی حضرت عیسی بود. آنگاه شاگردان خود را تأکید نمود تا هیچ کس را نگویند که او خود عیسی مسیح است. و عیسی از همان وقت به مطلع گردانیدن شاگردان خیش آغاز نمود، به آنکه ضرور است او را به اورشلیم رفتن و از دست رؤسا و کاهنان بزرگ و نویسندگان متحمل چیزهای بسیار گشتن و کشته شدن و در روز سوم برخاستن. میگه من میرم و کشته میشم و روز سوم بلند میشم. و حالا چی گفت به پتروس؟ خب این تو کتابای اینا آمده دیگه علنن. بعد میبینیم که حالا یه کلام رو یه جوری میچرخونن که پتروس وصی حضرت عیسی خراب بشه. حالا ببینید دنبالش چی نوشته اون وقت؟ آنگاه پتروس او را گرفته آغاز ملامت نمود، گفت خداوندا از تو دور باد، این بر تو واقع نخواهد گشت. گفت نه، اینا پیش نمیاد، تو رو نمیکشن. پتروس میگه که او التفات نموده پتروس را گفت ای شیطان از عقب من برو که موجب صدمه من هستی. به پتروس میگه شیطان؟ پتروسی که گفت درهای آسمان به دست تو باز بسته میشه؟ زیرا که اندیشه تو از الهیات نیست. الان میگفت خدا به تو گفته اینا رو، بعد میگه از بلکه از انسانیات هست. آقا اینا تناقض مال چیه؟ بی خود نیست این تناقض ها، بی خود نیست این تناقض. کلمات نشون داد لابلاش که شمعون وصی عیسی علیه السلام بوده، همون جوری که وصی پیغمبر ما کی بود؟ حضرت علی علیه السلام. اما چی کردن؟ همون کار اتفاق افتاده. خب آقا این جناب شمعون یا پتروس پس باید دین حضرت عیسی از ایشون منتشر بشه، حرفا و کلمات ایشون باید بیاد وسط، درسته؟ حالا میریم سراغ کتابهای مسیحیت ببینیم که جناب پتروس این وسط چه کار است و کی کاره این وسط. کتاب ها رو یکی یکی میخونم، خوب دقت کنید چی چشمتونو میگیره. کتاب انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، کتاب اعمال حواریان از کی؟ از پولس. نامه پولس حواری به اهل روم، پتروس نه، این پولس ها با پتروس فرق میکنه. نامه اول پولس حواری به اهل قرنتوس، نامه دوم پولس به اهل قرنتوس، نامه پولس به گلاتیان، نامه پولس به افسسیان، نامه پولس به اهل فیلیپی، نامه پولس به قلوسیان، نامه پولس به فلانی ها، نامه دوم پولس به فلانی ها، تلفظش مشکلی نمیخونم ببخشید، نامه اول پولس به فلان، نامه ثانی پولس به فلان، نامه پولس به تیتوس، نامه پولس به فلیمون، نامه پولس به عبرانیان، نامه عام یعقوب، نامه اول پتروس، نامه ثانی پتروس، نامه عام اول یوحنا، نامه دومین یوحنا، سومین یوحنا، نامه عام یهودا، کتاب مکاشفات یوحنا. دو تا نامه از پتروس بود که یکیش رو میگن مال خود، یعنی محققان میگن مال پتروس نیست، یه نامه فقط از پتروس اینجاست. اکثر کتاب مال کی بود؟ پولس. پولس از 27 کتاب و نامه 23 تاش یا مستقیم مال ایشونه یا مال شاگردان ایشونه. پولس پس خیلی مقامی داره. پس اصلا این کتاب، کتاب عیسوی نیست، کتاب پولسیه. همچنان که خود محققان اروپایی میگن ها، میگن این دین، دین مسیحی نیست، دین پولسیه. خب آقا این پولس کیه؟ حتما از شاگردان حضرت عیسی است دیگه ها؟ نه. این پولس کیه؟ ببینیم پولس کیه. ببینیم پولس کیه. پولس یک یهودی متعصب که مسیحیان رو شکنجه میکرد و حتی اونها رو به قتل میرسون، مسیحیان رو. هر کی به حضرت عیسی مسیح ایمان می آورد در تحت شکنجه و بازجویی و گاهی وقت شاهد قتل مسیحیان بود. این پولس؟ بله. خب این چجوری شده؟ پس شده همه کاره از عیسی. ایشون بعد از 3 سال از عروج حضرت عیسی، یا به قول اینا به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی، که ما میدونید میگیم حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، حضرت عیسی به آسمان عروج کرد، اینا میگه نه به صلیب کشیده شد، بعد از 3 روز از میان مردگان برخاست و به آسمان رفت. 3 سال بعد از عروج حضرت عیسی این جناب پولس یه مرتبه متحول میشه، میگه من در مکاشفه عیسی مسیح را دیدم. خب بعد از این مکاشفه ایشون میشه مبلغ مسیحیت. مبلغان مسیحیت کیا بودن؟ اون شاگردان حواریون حضرت عیسی که رسول میگه بهشون، چون حضرت عیسی اینا رو فرستاد برای تبلیغ به شهرهای مختلف یهودیه. این آقا 3 سال بعد از حضرت عیسی مدعی میشه من تو مکاشفه حضرت عیسی رو دیدم، شد مبلغ حضرت عیسی. خب ظاهرن که اشکالی نداره، شد متحول شده دیگه. نه، کار به اینجا تموم نمیشه. ایشون گفت آقا این عبادت و این نماز و شریعت اینا همه نفاقه، اینا رو بریزید دور، فقط عیسی مسیح، همه اینا جمع تو عیسی. شما لازم نیست نماز بخونید، این اصلا نفاقه، اینا ریاکاریه، اینا حجابه. میگم از تو کتاب میخونم ها، اینا رو اول توضیح میدم که وقتی میخونیم کتاب ببینید چی میگه. ختنه نیمو ختنه بر... چون یهودی ها ختنه دارن، الان مسیحا ختنه میکنن؟ نه، ختنه نمیخواد. ختنه برای چی؟ خودتون رو به زحمت بندازید. بعد میره سراغ کی؟ میره سراغ غیر یهودی ها که شاگردان عیسی مسیح با ایشون درگیر میشن، میگن بابا کسی میخواد پیرو عیسی باشه اول باید یهودی بشه، اول باید پیرو شریعت موسی بشه، بعد بشه عیسوی. ایشون میگه نه، از این حرفا لازم نیست، شما برو سراغ عیسی، اونم بدون شریعت. تو خود همین انجیل یه جایی حضرت عیسی میفرماد من نیام، انجیل که نه، این کتابایی که نوشتن در کلماتش، میگه من نیامده‌ام که شریعت موسی را باطل کنم، من برای تکمیل شریعت موسی آمده‌ام. اه؟ پس این پولس چی میگه این وسط؟ پس این پولس این وسط چی میگه؟ که میگه نماز و اینا دروغه، اینا ریاکاریه. بعد با پتروس سرشاخ میشه، پتروس و حواریون دیگر رو میگه برادران کذبه، اینا برادران ما هست ولی ریاکارن. وصی حضرت عیسی شد ریاکار، تو وقت شدی مبلغ دین مسیح. دیگران میگفتن بابا کسی میخواد به کیش ما بیاد اول باید شریعت موسی رو رعایت کنه، یهودی بشه، بعد بیاد تعالیم حضرت عیسی رو بیشون. گفت نه، لذا رفت سراغ غیر یهودی ها و اونها رو شروع که دعوت کردن به چیزی که خودش میگفت، هیچ ربطی به حضرت عیسی نداشت. خدا عیسی خداست، عیسی فلانه، اون حرفای قلوامیز. بعد میبینیم اون یهودیایی که آمدن این کتابا رو جمع کردن، گفتن کتابای مقدس مسیحی ها ایناست، تمام کتابای حرفای پولس رو جمع کردن، یه نامه از پتروس توشه، دو تا نامه است که یکیشو منتقدین کتاب مقدس میگن این مال پتروس نیست، یه نامه از پتروسه، تازه حالا اونم باشه یا نباشه. از 27 کتاب 23 تاش یا مستقیم مال ایشونه یا مال کسایی که تحت تربیت ایشون بودن. داستان چیه؟ این آقا یهودی متعصب بود. و با انواع و اقسام حیله ها با دین مسیحیت مقابله میکرد، با مسیحی، اونا که گرایش به مسیحیت داشتن. بعد دید اینجوری فایده نداره، هرچی شکنجه میکنن، هرچی میکشن بدتر میشه، مسیحیت داره رشد میکنه. گفت من چه کنم؟ اینا من برداشته، من ما سایه محققین گفتنه که من فقط بخوام بگم. گفت من چه کنم؟ گفت بیام مسیحیت رو یه جوری از توی یهود بکشم بیرون. رفت سراغ غیر یهودیا، اونا رو به مسیحیت دعوت کرد، مسیحیتی که خودش در آورده، که عیسی خداست، همه چی تو عیساست، نه نماز میخواد بخونید، نه روزه میخواد بگیرید، فقط بیایید تو کلیسا، اعتقاد داشته باشید به این حرفا، عیسی نجات بخش است، عیسی نجات میدهد. و شروع کرد بر علیه شریعت حرف زدن، بر علیه حواریون مسیح حرف زدن، اونا رو تخریب کردن. خب ظاهرن وقت تموم شده، بحثمون هنوز، ولی حالا تا اینجا داشته باشیم. پس دین مسیحیت نیست این، اصلا این دین پولسی. خود بزرگان مسیحیت هم اینو گفتن ها، اونا که تحقیق کردن گفتن بابا این که حرفا پولس، همش پولس هم یه یهودی متعصب، آدم باسوادی هم بوده، نگه بی سواد باشه. بعد 3 سال اصلا عیسی علیه السلام که ندیده، برفرض تو بعد از 3 سال توی مکاشفه حضرت عیسی رو دیدی، چجور تعالیم حضرت عیسی رو به دیگران داری میگی؟ ها؟ تعالیمش هم تو مکاشفه گرفتی؟ بعد چطور تو چیزی که گرفتی با وصی حضرت عیسی متفاوته؟ از رو همین کتاب میخواستم براتون بخونم. پولس مقدس میگن بهش، پول مقدس یا پولس مقدس، مقدس میدونن شو این آدمو. همون جوری که تو اسلام کی بود منحرف کرد دین اسلام رو؟ همون جوری تو مسیحیت یک یهودی میاد خودشو در قالب یک مسیحی جا میزنه. گفتم از رو باید بخونیم از رو کتاب مطالبو. بعد به همینجا تموم میشه؟ نه، تازه شروع میشه از اینجا داستان. داستان از اینجا شروع میشه که مسیحیت، کس بشناسیم مسیحیت چیه، مسیحیت چیه، اصلا دین مسیحی یعنی کسی مسیحی بشی چه جوری باید باشه. نه انشالله حالا باید جلسه دیگه باز پیرامونش حرف بزنیم که انشالله با امید خدا، خدا عاقبت هممون ختم به خیر کنه. یهودی ها چه انسان هایی هست، همشونو نمیخوایم بگیم، ولی چه انسان‌های بی شرفی تو اینا هستن. بعد اینا میدونی سایر ملت‌ها رو نجس میدونن، اینا سایر ملت‌ها رو نجس میدونن. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی آقا بقیت الله منور بفرما. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگامون از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. اگر امشب مراسم هست، اگر مداهای عزیز تشریف دارن بیان یه فیضی به مجلس بدن، تا مداهای عزیز تشریف بیارن یه ماه شعبان، اعیاد شعبانی است، فیضی به مجلس بدن، یه صلوات عنایت بفرمایید. رسول می گروه کف بیان جلو بشینن، شام میلاد امام سجاد علیه السلامه.